صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم که ویژه فرهنگ و اندیشه و ادب و اجتماع است و پس از دو ساعت پرداختن به گزارش ها و تحلیل های سیاسی و خبری روز که در آن با حمید فاطمی بودید، من نازی عظیما شما را همراهی می کنم و خوشحالم که تا اکنون و تا ساعتی دیگر همچنان با ما همراهید. اما امروز برای شما چه داریم؟ در آغاز مثل همه سه‌شنبه ها سرگذشت عاشقانه ویسورامین فخرالدین اسعد گرگانی را با روایت دکتر صدرالدین الهی می‌شنویم. سپس با کامران فانی و با کتاب در ایران گشت و گذاری خواهیم داشت و پس از آن در شعر شاعران شعری از زنده یاد حمید مصدق را خواهیم شنید. با آخرین خبرها به پایان برنامه‌های امروز می‌رسیم. برنامه امروز را با داستان ویسورامین آغاز می‌کنیم. داستانی که فخرالدین اسعد گرگانی شاعر قرن پنجم هجری آن را در حدود سال 446 به نظم فارسی درآورد. داستان ویسورامین داستانی ایرانی است که اصل آن به زبان پهلوی بوده و به دوران اشکانیان تعلق دارد. این کتاب علاوه بر جنبه ادبی و غوری که در روابط زن و مرد دارد، از نظر گنجینه لغات و اصطلاحات و آداب و رسوم و روابط خانوادگی و اجتماعی که در آن آمده، موضوع تحقیقات گوناگون جامعه شناسان و مورخان اجتماعی و ادبی و زبانشناسان قرار گرفته است. چهارمین بخش از روایت صدرالدین الهی را از این داستان عاشقانه می شنویم.
گفتیم که شهرو ملکه سال خورده ماه‌آباد برخلاف پیمانی که با شاه منیکان بسته بود که هرگاه دختری بزاید آن دختر را به ازدواج شاه سال خورده مرد درآورد، چون صاحب دختری زیبا به نام ویس می شود، بهتران می بیند که به سنت آن روزگاران دختر را به پسرش بیرو که پهلوانی نام‌آور و حریفی بیمانند در شراب و شکار است بدهد تا هر دو فرزند در نزد او بمانند. اما موبد منیکان برادرش زرد را به نزد شهرو می فرستد و از او اجرای پیمان سالیان دور را خواستار می شود. شهرو در اندیشه پاسخگویی به شاه است که ویس به صراحت به رسول شاه موبد می گوید که هرگز روانه درگاه شاه نخواهد شد و می خواهد برای همیشه همسر برادرش ویرو باشد. و زرد ناگزیر بی آنکه پای از رکاب برآورد با پیام تلخ ویس روانه درگاه برادر یعنی موبد منیکان می شود.
داستان ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت صدرالدین الهی
زرد از شدیدن پاسخ ویس پریشان از صبح حال عزم درگاه برادر می کند. همی رفت و نبود از هیچ آگاه که در پیشش همی راه است یا چاه. چنین دیسایه شد چونان بیازرم که بر چشمش جهان تاری شده شم. از سوی دیگر همه چشم هوش و گوش خیال موبد منیکان در پی فرستاده است که برای به دست آوردن ویس روانه ماه‌آباد کردن. همی تا اوز مرو آمد سوی ماه نیاسودی ز اندیشه دل شاه. همی گفتی که زرد اکنون کجا شد چنین دیر آمدنش از مه چرا شد. چه کار افتاد گویی زرد ما را، که افزون کرد راهش درد ما را. شاه در این اندیشه ها به سر میبرد و تقریبا یقین دارد که در ماهاباد هیچ کس را یارای سرکشی از میل او نیست و نه قارن پدر ویس و نه ویرو برادر او نمیتوانند فرمان شاه مرو را که فرمان روای بزرگ ایران زمین است نادیده بگیرند. همی گفتی چنین با خویشتن شاه، دو چشمش دیدوان گشت سوی راه، که ناگاهی پدید آمد یکی گرد، به گردن در گرازان نامور زرد. شاه نفسی به راحت از دل برمی آورد و منتظر می ماند که فرستادش شرح سفر و ماجرا را با او باز کند. اما زرد آشفته و پریشان احوال است و سخت خشمگین از آن چه دیده و شنیده است. شاه با دیدن او شادمانه می پرسد، بگو چون آمدی و از ماه آباد، نشادی از پیام خیش یا شاد، رواکام آمدی یا نا رواکام، از این هر دو کدامین برنهم نام. زرد بی آن که از پشت از فرود آید جواب می دهد، از این راه آمدستم نا رواکام، پس او داند که چونم برنهد نام. و بعد از اون که به اختصار خبر بد را به شاه می دهد، از پشت اسب به زیر می آید، روی بر خاک می نهد و زبان لعن و نفرین بر مردم ماهاباد و حق ناشناسی آنها می گشاید و بی پردان چرا که دیده است باز می گوید، اون هم به زبانی که می تواند آتش خشم شاه منتظر را به صد شعله افزونتر سازد. زمین ماه را دیدم چو فرخار، پر از پیرایه و دیبای شهوار. به شهرندر سراسر بسته آزین، ز بس پیرایه چون بتخانه چین. بسی ساز عروسی کرده شهرو، عروسش ویسه و داماد ویرو. ز دامادیش با شهر نیست جز دام، کس دیگر همی یابد از او کام. زرد اونگاه از سرکشی و عدم اطاعت مردم ماهاباد سخن می‌گوید و اینکه ویرو در اونجا کوس پادشاهی می‌دارد و در اون دیار کسی شاه موبد را شاه نمی‌شناسد و جز ویرو کسی دیگر را شاه نمی‌داند. به نام او را همه کس شاه خواند، جز او شاه دیگر باشد نداند. تو را نزد شهریاران می‌شمارند، گروهی خود به مردت می ندارم. گروهی موبدت خوانند و دستور، خوانندت گروهی موبد دور. درد پس از اینکه این گزارش پر درد را برای برادر بزرگتر نقل می کند، لب از سخن فرو می دهد. موبد منیکان که این حکایت در باورش نمی گنجد، خشمگین از برادر می پرسد که آیا اون چرا که گفته است که چشم دیده یا از دیگران شنیده است؟ و زرد از سر نفرت جواب می دهد، به چشم خیش دیدم هرچه گفتم، شنیده نیز بسیاری نهفتم. از این پیشم چون مادر بود شهرو، مرا هم چون برادر بود ویرو. کنون هرگز نخواهمشان که بینم، که از بحر تو با ایشان بکینم. اگر خواهی خورم صد با سوگند، به یزدان و به جان تو خداوند، که مهمانی به چشم خیش دیدم، ولیکن زان نخوردم نچشیدم. موبد شاه که حال به حقیقت امر یقین یافته است و اندیشه فرو می‌رود و حاضران درگاه بر آتش خشم او هینه می‌نهند و افزونش می‌کنند که شهرو این چرا یاره است کردن، زن شهر را به دیگر کس سپردن. چه زهره بود ویرو را که میخواست، زنی را کو زن شاهنشه ماست. شاه بر اثر این سخنان تصمیم میگیرد که برای به دست آوردن ویس و سرکوب ویرو و شهرو به ماهاباد لشکر کشی کند. پس همون نمدویرش را پیش میخواند و از تمام سرزمین های دوست برای این لشکر کشی یاری میطلبد. یاران او در تبرستان و گرگان و قهستان و خوارزم و خراسان و دهستان و سند و هند و تبت و چین لشکر برای یاری او بسیج میکنند. چون که چنان شد در گشت زنبوه لشکر که دشت مرو شد چون دشت محشر. از آن سو وقتی خبر تصمیم شاه موبد برای جنگ با مردم ماهاباد به گوش ویرو رسد، او نیز به نوبه خود از همه مهمانان که به خاطر جشن عروسیش از آنها دعوت کرده است می خواهد که لشکریانی یاری وی بسیج کنند و مهمانان که از آذربایجان و ری و گیلان و استخر و تبرستان و اصفهان در مجلس حاضرند همه به ویرو وعده کمک می دهند و در این طرف نیز سپه گرد آمد از هر جای چندان که دشت و کوه تنگ آمد در ایشان. تو گفتی بود بر دشت نهاوند ز بس جنگاوران کوه دماوند. بدین گونه هر دو طرف آماده نبردی سنگین می شود و موبد منیکان با لشکریان خود عازم ماهاباد می دارد و شاه موبد کین جوی خشمگین قدم به میدان نبرد می دارد. در میدان جنگ دیگر خردی حاکم نیست. هر کس هر طور که می تواند و با هر سلاح که در اختیار دارد دشمن را مورد هجوم قرار می دهد. در بحبوه این جنگ که برادر برادر را باز نمی شناسد، قارن پدر ویس و ویرونی حاضر است. او پیرمردی با محاسن سپید است و جنگ های فراوان دیده، اما این جنگ برای او سرنوشتی دیگر را هم گرامی باب ویسه گرد قارن به زاری کشته شد بر دست دشمن. به گرد قارن از گردان ویرو 130 گرد کشته گشت با او. ویرو با دیدن کشته پدر با سربازان و سردارانش تندی می کند. به گفت آزادگانش را به تندی که از جنگاوران زشت است کنی. شما را شرم باد از کرده خیش و از این کشته یلان افتاد در پیش. ز قارنتان نفزاید همیکین که ریش پیر او گشته از خونین. سرزنش ویرو در لشکر مؤثر می افتد. هجومی سخت به لشکر شاه موبد می آورند و تا فرار سیدن شب شاه را شکست می دهند. اما در همین هنگام لشکریان دیلمی به یاری شاه موبد از راه می رسند و ویرو که یمان می برد شاه موبد فراری شده و دیگر در میدان جنگ نیست، سر در پی دیدنیان می نهد. غافل از اینکه شاه پیر هیلگر در گوشه‌ای کمین کرده و منتظر فرصت است و در حالی که ویرو در تعقیب بخشی از سپاه مهاجم است، شاه موبد باز می گردد. شهنشه در زمان از راه برگشت، به راه اندر تو گفتی پر برگشت. چنان دشتاب لشکر را همی راند که بادن در هوا زو باز دست ماند. به گوراب آمد و آورد لشکر که آنجا بود ویس ماه بگرد. شاه موبد که در سراسر داستان ما مظهر هیلگری و فرصت طلبی است، همین که ویرو را بیرون از معرکه می‌بیند، به گوراب در می آید تا ویس را که در آنجا به ظاهر در امان است در اختیار بگیرد و به کام دل برسد. چو خورشید بتان ویس دلارام تن خود دید همچون مرغ در دام، خروشان زار بادای همی گفت به زاری نیست در گیتی مرا جفت. ندانم زاری خود با که گویم، ندانم چاره خیش از که جویم. دلیرو خیشتن را چون رسانم، ز موبت جان خود را چون رهانم. از بخت بد خود گله سر میدهد و به دایه میگوید چرا من جان ندادم پیش قارن، ز پیش از اون که دیدم کام دشمن. پدر مرد و برادر شد ز من دور، بموندم من چنین ناکاو و رنجور. از این بدتر چه باشد مرمرا بد، که ناکام افتم در دست موبد. در حالی که ویس از بخت بد خود به دایه گله می کند، ناگهان فرستاده موبد از در به درون می آید. برخلاف اون چه رسم سلطان فاتح و حریف مغلوب است، پیامی مهرامیز از شاه موبد می آورد. این پیام سرشار از وعده و وعید است، هم مهربانی در آن است و هم تهدید. رسولی آمد از پیش شاهنشاه، پیام آورد از او نزدیک و ما، که نتوانی ز بند چرخ جستن، ز تقدیری که از دان کرد رستن. اگر خواهد به من دادن تو را بخت، چه سود آید تو را از کوشش سخت. اگر باشی به نیکی مر مرا یار، تو را از من برآید کار بسیار. بدین پیمان کنم با تو یکی بند، درستی ها به مهر و خط و پیوند. همی تا جان من باشد به تندر، تو را با جان خود دارم برابر. رسول پادشاه پیام را به ویس می‌دهد، اما حکایت ما با جواب ویس رنگی دیگر به خود می‌گیرد و پاسخ ویس از رازی سر به مهر پرده بر می‌دارد، رازی که بر شاه موبد و ما پوشیده است.
کتاب سرگذشت عاشقانه ویس و رامین را می‌بندیم و با کامران فانی کتابشناس سرشناس راهی دنیای کتاب‌های ایران می‌شویم و با چند کتاب تازه آشنا می‌شویم. در این برنامه همچنین به مناسبت انتشار کتاب شرح شاهنامه، کار عظیم خانم مهری بهفر استاد ادبیات فارسی در تهران، با او درباره این کتاب گفتگویی داریم. با کتاب در ایران و با کامران فانی در ایران.
با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. شیخ محمود شبستری، فراسوی کفر و ایمان، نوشته لئونارد لویزون، ترجمه دکتر مجدالدین کیوانی، نشر مرکز، 453 صفحه. در میان مثنوی‌های عارفانه شاید کمتر اثری همانند مثنوی گلشن راز این همه مقبول طبع خوانندگان بوده است. سادگی زبان و شیوایی و گیرایی بیانان که در عین کوتاهی سرشار از بینش و اندیشه ژرف عرفانی است، این اثر را به صورت یکی از بهترین و جذابترین متون صوفیانه درآورده است. درباره سراینده این اثر شیخ محمود شبستری، عارف بزرگ و بلند آوازه قرن هفتم، تا کنون کتابی مستقل به زبان فارسی منتشر نشده بود. 5 سال پیش برای نخستین بار کتابی ارزنده و محققانه به زبان انگلیسی به قلم آقای لئونارد لوبیزون، ایرانشناس و استاد پژوهشگر دانشگاه لندن و صاحب نظران به نام عرفان و تصوف، انتشار یافت که ترجمه فارسی آن تحت عنوان شیخ محمود شبستری فراسوی کفر ایمان اینک به همت دکتر مجدالدین کیوانی در ایران منتشر شده است. این ترجمه که در نهایت دقت و سلاست انجام گرفته، به نظر خود مؤلف هم که با زبان فارسی آشنایی کامل دارد رسیده است. گشت و گذاری کوتاه در این کتاب جذاب و دلپذیر می کنیم. در سال 717 هجری امیر حسین هروی، شاعر عارف پیشی خراسانی، نامی به شیخ محمود شبستری از مشایخ بزرگ آذربایجان می‌فرستد و از او 17 سال درباره تصوف و قوامز عرفان نظری می‌پرسد و شبستری در پاسخ او منظومی در 1000 بیت می‌سراید و نام آن را گلشن راز می‌دهد. گهی از خوی خود در گلخنم من، گهی از روی او در گلشنم من. از آن گلشن گرفتم شمی باز، نهادم نامان را گلشن راز. در او راز دل گلها نهفته است، که تا اکنون کسی دیگر نگفته است. مثنوی گلشن راز از همان آغاز محبوبیتی کم نظیر یافت و ده ها شرح بر آن نوشته شد. شبستری تقریبا تمام مباحث عرفانی را در این مثنوی با زبانی زیبا و شاعرانه بیان کرده است و به جرفنای رمز و راز آن رسیده است. دید جهان شمول و همه نگر او که از بینشی وحدت وجودی سرچشمه می گیرد، همه مرزها و محدودیتهای قومی و عقیدتی را پشت سر می نهد، همه انسانها را یکسان می پندارد و کفر ایمان را همچو دو راه موازی به سوی حقیقت می نگرد، حقیقتی که فراسوی این دوست. پیامو پیام تساهل است، تساهلی که به گفته مؤلف اگر اسلام امروزی می خواهد ایمان را حفظ کند و در دنیایی که تنوع فرهنگی و دینی پیوسته در آن حال افزایش است دوام بیاورد، باید آن بازگردد. کتاب شیخ محمود شبستری در 8 فصل فراهم آمده: احوال شخصی، محیط ادبی، محیط سیاسی، محیط عرفانی، شبستری و ابن عربی، زیبا شناسی و علم تأویل، فکر دل و فراسوی کفر ایمان. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. اگر مشرک ز بت آگاه گشتی، کجا در دین خود گمراه گشتی. اگر خواهی که گردی بنده خاص، مهیا شو برای صدق و اخلاص. تاجیکان، آریایی ها و فلات ایران، گردآوری میرزا شکورزاده، انتشارات سروش، 336 صفحه. قوم آریایی در سپیدن تاریخ از دشت ها و استپ های دوردست روی به فلات ایران نهاد، در پهنه گستردیان ساکن شد و تمدنی با شکوه بنیان نهاد. تداوم و استمرار این تمدن و همبستگی اقوام ایرانی آریایی آن در طی 3000 سال هرگز گسسته نشد و جدایی پدید نیامد 150 سال پیش که استعمار روسیه و انگلیس میان ایرانیان و تاجیکان و افغانان جدایی افکند و در این میان دویژه تاجیکستان با استقرار حکومت روسیه شوروی یکسره در پشت پرده آهنین پنهان گشت. با فروپاشی شوروی این دیوار شکسته شد و دوران وصل فرا رسید. ولی افسوس که ما ایرانیان با این جدایی طولانی جز خاطری مبهم از تاجیکان و تاجیکستان نداشتیم و برادران و خواهران همزبان و همفرهنگ خود را نمی شناختیم. تا 10 سال پیش تقریبا هیچ کتابی درباره تاجیکستان در ایران وجود نداشت. البته هنوز هم چندان کتابی وجود ندارد، ولی به تدریج گام‌هایی برداشته شده است. در این میان باید از آقای میرزا شکورزاده، نویسنده و محقق تاجیکی، سپاسگزار بود که 7 سال پیش کتاب تاجیکان در مسیر تاریخ را فراهم آورد و اینک نیز با تدوین کتاب تاجیکان، آریایی ها و فلات ایران گامی دیگر در راه شناخت تاجیکستان برای ما ایرانیان برداشته است. این کتاب مجموعی است از 14 مقاله به قلم دانشمندان صاحب نظر تاجیکی و روسی و ایرانی درباره گذشته و حال تاجیکستان و ماوراء النهر. به برخی از این مقالات اشاره می کنم. ولادیمیر بارتولد درباره فرهنگ آریایی آسیای مرکزی سخن میگوید. آکادمیسیان باباجان غفوروف تشکل مردم تاجیک را در دولت‌های طاهری و صفاری و سامانی شرح می‌دهد. نگاهی به فرهنگ عشایر تاجیک، آمیزه‌ای از افسانه و تاریخ، به قلم دکتر رضا مصطفی سبزواری، تاجیکان از یوسف شاه یعقوب شاه، سوگنامی بلخ و بخارا و خجند و خجندیان در آینه ادب فارسی از نادری بدیعی و در بخارا بخار گردیدم از نماز خاطبوف از جمله مقالات خواندنی مجموعه است. سعید سعیدزاده سمرقندی نیز مقالی درباره تاجیکان افغانستان دارد. 2 مقاله نیز از مشتبه مینوی و احمد کسروی درباره تاجیکان زینت بخش کتاب شده است. کتاب تاجیکان آریایی ها و فلات ایران مجموعی ارزنده و آموزنده است که بیشک در ایران خوانندگان و علاقمندان بسیار خواهد داشت. من کو، مجموعه داستان‌های کوتاه از نویسندگان جدید ایران، با پیشگفتار صفدر تقی‌زاده، مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه، 288 صفحه. داستان نویسی در ایران امروز رونق و شکوفایی بسیار یافته و شور و شوق آن به ویژه در میان نسل جوان جدیتر و افسونتر شده است و مدام چهره‌های تازه در این عرصه ظهور می کنند. کتاب سهم منکو مجموعی از داستان‌های کوتاه از نویسندگان جدید ایران که به تازگی انتشار یافته گواهی مدعاست. در این مجموعه 30 داستان کوتاه از 30 نویسنده که سن آنها بین 20 تا 30 ساله است گرد آمده است. راستش من حتی نام یکی از این نویسندگان را هم تا به حال نشنیده بودم. ظاهراً این داستان‌ها حاصل فعالیت کلاس‌ها یا کارگاه‌های داستان نویسی است که مدتی است در ایران برپا شده و رونق بسیار یافته و با استقبال فراوان مواجه شده است. در این کلاس‌ها علاقمندان جوان با شیوه‌ها و شگرد‌های داستان نویسی آشنا می‌شوند، داستان‌های خود را می‌نویسند و آثارشان مورد نقد و بررسی